به هر حال ایشون که سخنرانی میکرد چند تا جملهش برای من خیلی جالب بود. میگه که ما اگر با هم متحدیم به خاطر نژاد مشترک یا قومیت مشترک نیست، کامن اتنیسیتی نداریم، یعنی اون کامن اتنیسیتی بر ما دلیل بر وحدت نمیشه.
بله.
ما بر سر ارزش‌های خودمون به وحدت رسیدیم. و بعد از ما، این کسی که به قول خودش اعتراف میکنه پدر مادرش در کوبا به دنیا آمدن، چنان از پدران بنیانگذار ایالات متحده حرف میزنه، چنان از استثنایی بودن آمریکا با گفتن ما به حرف میزنه که شما خیال میکنید که دقیقاً از اولاد اطرافیان جورج واشنگتن بوده.
بله.
همین مرد جوانیست، به قول خودش پدر مادرش از کوبا اومدن به آمریکا و در آمریکا به دنیا اومد، به دنیا اومد. خب سوال من همیشه اینه، چطور میشه که این همین کسانی که توی این مملکت هستند به شدت با همه هوش و حواس و قدرتشون مواظب این هستند که از این مجموعه موزاییکی قومیت‌ها و نژادها و مذهب‌ها در آمریکا یک ملت واحد بسازند که به اون به اصطلاح ملتش به نازه و افتخار بکنه؟ چگونه میان به خودشون اجازه میدن که درباره کشور دیگری به بخشایی از اون کشور که در طول چندین هزاره با بخشای دیگه با هم زندگی کردن و مفهوم واقعی ملت رو در عمل به وجود آوردن برای اونها از این نقشه ها میکشند؟
بله بله.
حالا با این نقشه ها که توضیح دادم، سیمون هش گزارشش رو در صحبت های گذشته کردم، اسکات ریتر چی نمی نویسه صحبتش کردم، و بعد دیل تلگراف انگلیس می نویسه که چطوری این نقشه هایی که CIA کشیده قرار ادهی رو تمرین بده که اینا در این مناطق، سندی تلگراف میگه که آمریکا گروه های تروریست رو که در ایران آشوب به پا بکنن تغذیه مالی میکنه و میگه چون که راحل های دیپلماتیک به جایی نمیرسه، CIA دونستن که باید گروه های مخالف رژیم رو در این مناطق مرزی از اقلیت های قومی کمک بکنن و چون این کارها در ذاتش تروریستیه، پس چون اینا به اقدامات تروریستی هم دست میزنن، پس بودجهش از بودجه محرمانه CIA تأمین میشه که بعد تأیید هم میاره از مقامات وزارت خارجه آمریکا که من این رو از اونها تأیید گرفتم و این برنامه برای این حسین بودجه برای این گذاشته شده که اقلیت از اقلیت‌های قومی برای بی‌ثبات کردن ایران استفاده بکنن.
بله.
حالا اینو داشته باش، دیدیم که این آقای نماینده کنگره ادامه یک سناریویی که سال‌هاست جاری است در ادامهش این حرف رو زده، چیز تازه‌ای نگفته.
بله.
وقتی به این ریزکاری‌ها توجه می‌کنیم می‌فهمیم که چگونه میشه ناگهان مقاله نوشته میشه در سایتی که زبان مادری هم استراتژی هم تاکتیک.
بله.
و آل در دموکراسی چیه، اقتصاد چیه، گرسنگی چیه، زبان مادری هم استراتژی هم تاکتیک. اون یکی میگه پایه های نظری جدایی خواهی بحث میکنه.
بله.
اون یکی از خوش شدن دریاچه عمومیه به عنوان یک حرکت نجات پرستانه بر علیه به قول خودشون شوونیسم فارس استفاده میکنن، با بی انصافی کامل هم هرگز نمیگن که اون 24,000 تا چاهی که دور بر دریاچه زدن همه رو خدا آذربایجانی ها زدن و یک تونه فارس چه شوونیست چه غیر شوونیست در اونجا چاه نزده. حالا دفعه میفهمیم که چرا ناگهان اون مسئله تبدیل به یه وسیلهی میشه تا تظاهراتی برقراشه، چگونه، چون میفهمیم که با اینجا اصلا یه ملت ترک وجود داشته که هرگز با این وریا عجین نشده. اینها هزاران سال در اونجا حکومت کردند. همین کشف اخیر دانشمندان که در نیویورک تایمز و بی بی سی مطرح شد که ریشه زبانهای هندواروپایی همش به آناتولیا برمیگرده، که از جمله زبانهایی که اسپورده به فارسی، لاتین، آلمانی، فرانسوی، همه اینا یه خانواده هستند و مرکزش هم بنا به این استدلال رسیده به آناتولی. آناتولی جای یونانی نشینی است که 600 سال پیش سلجوقیان رفتن اونجا و بعدم خلافت عثمانی و بعدم ترک‌ها در اونجا مسلط شدند. حالا مگه میشه که بیاد بگه که ترکیه چند هزار سال تاریخ ترکیت داره؟
و جناب قرعوی در بی بی سی چقدر مزورانه نوشته بود که بیش از 400 زبان از ترکیه ریشه گرفتن، نه اینکه از اون منطقه آمده. و این خب برای در پایانش بله در پایان مطلب نوشته، ولی در متن خبر اینو گذاشته برای کسانی که خب ساده نگری میکنند و بعد سری اندیشی میکنند. اینا وقتی نگاه میکنند بهانه خوبی است برای اون کسانی که در این راه خدمت میکنند و سربازان این راهند.
بله، البته روزنامه نیویورک تایمز کامل مطلب رو آورده بود در هفته گذشته و اسم زبانهای مهم رو نه 4400 تا زبان بلکه چند تا مهمهاش آورده بود، از جمله زبان فارسی و اشاره هم به دیرینه یونانی بودن و به اصطلاح تمدن اون منطقه اشاره کرده بود، که میدونیم که اگر به نقشه های جغرافی های امپراتوری های مادها و اخامنشی ها و به ویژه ساسانیان نگاه بکنیم، اون بخش از آناتولی دقیقا بخشایی از ایران بود.
بله دیا بله،
یه دفعه میبینیم این طرح هست، این بودجه ها هزینه میشه، ما یه دفعه با گروهی از بس قلم زن، گروهی از فعال سیاسی روبرو میشیم که اینا فکر میکنن که آخر دارخان بی سواد بود، نفهمید. علی موسی هم گرچه فرانسه را اینقدر بلد بود که قانون اساسی فرانسه را حفظ کرده بود، اونم بی سواد بود. خیابانی هم که خیلی با سواد بود و در سخنرانیش از دموکراسی یا دموکراسی دموکراتی حرف میزد، اون هم نمیفهمید، شعور ملی پیدا نکرده بود، ولی من حالا میفهمم. یعنی این بودجه ها تونسته یک شعور ملی در این رگ این ملت تزریق بکنه که ناگهان به این نتیجه برسن که نژاد اینها از گرگ خاکستریه و گرگ خاکستری نجیبترین با عظمتترین حیوانه و شیر هم یک حیوان پست و خیلی رذلیه. البته بعضی از شنونده ها ممکنه بخندن، ولی واقعیت این است که اینا چاپ شده و گفته میشه و الان هم سعی میکنن پیرو پیدا بکنن برای این کار.
بله.
ولی هیچ وقت هم نمیپرسن که من از خودم میپرسم اگر واقعا این منطقه ترک بوده، با توجه به اینکه میدونیم از 1800 سال پیش تا حالا اقوام ترک به اونجا اومدن، زدند و کشتن یا با قرارداد نشستن به بهانه مهمان بودن بعد مناطق رو تصرف کردن، مگه ساکنین قبلی اونجا چه اتفاقی واسهشون افتاد؟
بله.
مگه اونها رو دریا ریختن؟ مگر اونها دود شدن رفتن هوا؟
یا کشتن و نابود کردن؟ بله بله، یا کشتنشون یا کشتنشون نابودشون کردند، یا اینکه به دریا ریختن، یا اثری از اون افراد باقی نگذاشتن دیگه. بس اینطوری میتونه باشه دیگه.
در تبریز وقتی که میبینیم آقای ایرانی نشسته بغل قازان خان که شنب قازان درست میکنه، رصدخانه درست میکنه، وقتی میبینیم که ارکه علی شاه رو معمارش تا مهندسش سازندش کیا هستند، وقتی میبینیم که نوه آقای تیمور لنگ بایسونگور شاهنامه رو جمع میکنه، زیباترین شاهنامه رو درست میکنه، من نمیفهمم این بحثا رو چگونه میتونیم جمع بکنیم. گوهش هم در مشهد عروس تیمور، زن شاهرخ، پسر تیمور، اولا اسم شاهرخه، خانمش هم گوهرشاد و مسجد گوهرشاد هم بسازه.
بله.
نمیدونیم اینها از کجا اومده، این نژاد ناگهان مثل آلبانیایی های کوزوو ناگهان مهاجرت کردن در اون بخش اسکان کردن، یا به زور مثل استالین که چچن ها و اینگوش ها رو برداشت با آسیای مرکزی برد اینا رو به زور آوردن، یا اینکه در یک پروسه دراز مدت تاریخی ایران از اقوام مختلف به هم جوشیده و ماحصل این جوشش یه واقعیت تاریخی غیر قابل انکاری که آقای بانکمون هم در تهران به این مسئله اشاره میکنه به وجود اومده.
بله.
که اسمش ایرانه با دیرینه چند هزار ساله‌ای، با فرهنگ و تمدن درخشانی که از خودش به یادگار گذاشته.
کاملا.
در واقع هم سازنده این ایران بودند و نگهبان فداکار این ایران بودند که بیشترین بها رو برای حراست ایران آذربایجانی ها پرداختند.
بله، هستند و خواهند بود
و سر ایران بودند و همچنان هم به قول شما بر سر ایران هم خواهند بود و همچنان هم از ایرانیتشون دفاع خواهند کرد.
سپاسگزارم.
روز روزگار بر شما خوش.
سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. خسته نباشید. و باز هم مردمان گر یکدیگر را می‌دارند، گرگ‌هاشان رهنما و رهبرند. اینکه انسان هست انسان دردمند، گرگ‌ها فرمان روایی می‌کنند. وان ستمکاران که با هم محرمند، گرگ‌هاشان آشنایان همند. گرگ ها همراه و انسان ها غریب، با که باید گفت این حال عجیب. اوای به زمانی که این گرگ ها خاکستری هم باشند. تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون بهترین ها را آرزو دارم.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی درباره 16 نشست و کنفرانس به اصطلاح غیر متعهدها در تهران، نگاهی کوتاه به تاریخچه و پیدایش این جنبش، معدود سیاستمداران اخلاقمند و پایبنده به عهد، متعهدها و غیر متعهدها به چه معنی هستند، چرا به اصطلاح غیر متعهدها کشورهای عضو تا بن دندان وابسته، درصد جمعیت و اعضای آن در سازمان ملل، چه کسانی آمدند و چه کسانی نیامدند، قطعنامه پایانی آن، خبرهایی از قراردادهای بسته شده، مسائلی که زیر ذره‌بین قرار گرفت، سخنانی که در آنجا زده شد و اظهارات نامطلوب، این همه نگرانی و آشفتگی بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد درباره اسرائیل با حرف‌های یاوه و پوچ خامنه‌ای و احمدی نژاد، با توجه و حمایت بی‌دریغ آمریکا و غرب از آنجا که حتی تا سرحد نابودی مخالفین آماده‌اند، چرا در برابر تهدیدات بی‌شرمانه و بی‌آزرم مقامات رسمی و غیر رسمی آمریکا و اسرائیل که در رسانه‌های جاری آنها درباره بمباران ایران و کشتار و قتل و عام ملتی بیگناه همین روزها و همین ماها مرتب و مرتب کوچکترین واکنشی نشان نمی‌دهد، این چگونه جهانی است که اینان بنیان کرده‌اند؟ دیروز رهبرانی که مورد احترام و افتخار ملت‌ها بودند، عصر و دوران کوتوله‌های تاریخ، امروز جدا از عده‌ای دلغک گروهی شیاط هستند که رهبری جهان را به عهده دارند. سفر مرسی سمبل بیداری اسلامی به تهران، پس از سفر به عربستان سردمدار پیکار جهانی سنی بر علیه شیعه، سخنان مرسی پوچ بودن ادعای بیداری اسلامی در منطقه را برابر آفتاب روشن روز قرار داد تا تاس رسواییش از بام فلک فرو افتد. پذیرش و تعهدهای او به قراردادها و پیمانهای گذشته مصر، سابقه عداوت و مسئله اخوان المسلمین با خانواده اسد پس از آن کشتارها، مصر دنباله مدل سیاست آمریکا در ترکیه، داستان فروش اسلحه، گزارش ویژه کنگره آمریکا درباره فروش اسلحه در سال 2011، چند برابر شدن این فروش، 60% خرید آن توسط دو شیخ نشین خلیج فارس، علت این افزایش، تقاضا و استدعای نماینده مجلس آمریکا از هیلری کلینتون برای جداسازی آذربایجان از ایران، سوابق او، متن خبر بی بی سی درباره ریشه 400 زبان دنیا از ترکیه یا ترکیه منشأ بیش از 400 زبان دنیاست، سند ویکیلیکس درباره گفتگوی نخست وزیر اسرائیل و سفیر آمریکا در تل آویو درباره قومیت‌ها در ایران و تجزیه ایران و نقشی که صدای آمریکا در این رابطه می‌باید داشته باشد، فعال‌تر شدن قلم به مزدان و سرسپردگان به اصطلاح سیاسی که با تمام وجود در تلاش تحریف تاریخ و یا نوشتن تاریخ دروغین هستند، و اینکه ایران و ایرانی همچنان چون پیشینیان پاسدار و نگهبان هم‌میهن و سرزمینش خواهد بود توجه می‌فرمودید. این گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود میگیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.